سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. گزارش‌ها حاکی از ادامه اعتراضات در بدخشان است، اما لیدر سیاسی طالبان به معترضان بدخشان هشدار داده است که به اعتراضاتشان پایان دهند. در حالی که حملات هوایی اسرائیل در منطقه جنوب غزه امروز یکشنبه نیز ادامه یافت و امداد رسانی از طریق پرتاب از هوا جریان دارد، سازمان جهانی غذا هشدار می‌دهد که مردم در شمال غزه با گرسنگی شدید روبرو هستند. و تاجیکستان برای نخستین بار میزبان مسابقات بین‌المللی پرش با پاراشوت بود که در آن ده‌ها ورزشکار از آمریکا و کشورهای اروپایی و آسیایی شرکت کرده بودند. سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. امروز یکشنبه است، 5 ماه می سال 2024 میلادی است. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. در حالی که گزارش‌ها حاکی از ادامه اعتراضات در بدخشان است، در پیام صوتی منتسب به فصیح الدین فطرت، لوی درسی حکومت طالبان که توسط برخی رسانه‌های محلی به شمول شبکه تحلیلگران افغانستان نشر شده، او به مردم بلسوالی‌های درایم و ارگوی ولایت بدخشان هشدار داده است که به اعتراضات جاری خود پایان دهند. همکارم فوزی احسان در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
پیام صوتی که از طریق واتساپ به مقامات محلی طالبان فرستاده شده، روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی همگانی شده است. فطرت خطاب به مقامات طالبان گفته است که اگر معترضان به اعتراضات خود پایان ندهند، آنان برای سرکوب به گفته او بغاوتگران، نیروهایشان را از سایر مناطق به این ولسوالی‌های بدخشان اعزام کنند.
همه مسئولان باید آنها را توصیه کنند که دست از این اقدام بردارند. بعدن خدا نخواسته ما مجاهدین و قطعات دیگر را مجبور کنیم که از هر جا حرکت کنند و برای جلوگیری از بغاوت مردم اقدام کنند.
این مقام طالبان تاکید کرده است که حکومت طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار جدی است و دستور رهبر این گروه را به هر نحو ممکن تطبیق می کند و افزوده است که از همین رو اعتراضات ساکنان محل جز کشته شدن جوانان سودی نخواهد داشت. فصیح الدین فطرت این هشدار را در حال داده که بر اساس فرمان رهبر طالبان برای حل مشکلی که پس از اعتراضات علیه این گروه در شماری از ولسوالی های بدخشان با وجود آمده، هیئتی تعیین شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر اعلامیه گفته که دلیل این اعتراضات در چند ولسوالی ولایت بدخشان تخریب مزارع کوکنار توسط نیروهای امنیتی طالبان است. به گفته سخنگوی حکومت طالبان، رهبر این گروه فرمانی را برای از بین بردن مزارع کوکنار صادر کرده و هیچ ولایتی از این امر مستثنا نیست.
هیئت به منظور بررسی روند از بین بردن کوکنار و مشکلات به وجود آمده ناشی از آن در بدخشان توضیح گردید. در شماری از ولسوالی های ولایت بدخشان کوکنار کش شده و پروسه از بین بردن آن آغاز گردیده است تا این پدیده ضد بشر و قاچاق آن از بین برده شود و هیچ منطقه از این حکم مستثنا نیست.
در نوار تصویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که تعدادی از معترضان با حمل تابوت شعارهای ضد طالبان سر می‌دهند. در این نوار تصویری معترضان ادعا می‌کنند که نیروهای امنیتی طالبان وارد خانه‌هایشان شده و با زنانشان به احترامی شده است. همچنان ویدیویی از تجمع بزرگ مردم علیه طالبان در ولسوالی ارگو در بدخشان نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در واکنش به این رویدادها، شماری از شخصیت‌ها و احزاب از جمله حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی از خشونت افراد طالبان علیه ساکنان محلی بدخشان انتقاد کرده و آن را تبعیض و ظلم خوانده است. همچنان جبهه آزادی از اعتراضات مردم علیه طالبان حمایت کرده است. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
گزارش حاکی از ادامه اعتراضات در بدخشان بود، اما لیدر سیاسی طالبان به گفته این گزارش به معترضان بدخشان هشدار داده که به اعتراضاتشان پایان دهند. حالا برای بررسی و تحلیل این رویداد با آقای آصف مبلغ، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم ترکیه صحبت میکنیم. آقای مبلغ سلام، روزتان بخیر. به نظر شما دلیل اصلی این اعتراضات در بدخشان چی هست؟ آیا آن چیزی که مردم محل گفتن هست یا مسائل دیگه پشت سر این نوع اعتراضات هست؟
با سلام و درود خدمت شما و بیننده های محترم شما. واقعیت این هست که ساختار حکومت طالبان یک ساختار قانونی، یک ساختار مبتنی بر اصول حصارگرایی هست. بنابراین آنچه که امروز در بدخشان اتفاق میفته مبتنی بر مسائل مختلف هست. بحث تحقیر کتله های اجتماعی خاص از یک طرف خون مردم را به جوش آورده، بحث ضایع کردن حقوق کتله های خاص از طرف دیگر و همچنین رقابت هایی را که فرماندهان خود طالبان در قسمت قاچاق مواد مخدر، در قسمت قاچاق عتیقجات، در قسمت تقسیم غنایم را که به دست اونا آمده، تمام اینها مسائل هست که وضعیت را به این شکل رسانده. اما آنچه که مهم هست این هست که شما واکنش کسان مثل قاری فسیح‌الدین را میتانید معیار از کل برخورد نظام استبدادی طالبانی تلقی بکنید.
بله آقای مبلغ،
جوابشان زور هست و شمشیر و اینه که ما از جاهای دیگه قطعات را خواهیم آورد.
بله خب برای یک لحظه تصویرتان متوقف شده بود، برای مدامه میتیم. گزارش شده که طالبان برای آرام ساختن این اعتراضات نیرو فرستاده، چقدر امکان یک سرگوپی تحت نام آنچه را طالبان بغاوتگران خوانده مواجه خواهند شد و در این صورت وضعیت در بدخشان و واکنش ها به آن از طرف مردم محل چگونه خواهد بود؟ بله قسمی که در تصویر می‌بینید
طالبان نسبت به مخالفشان حذف بوده، مخالفین سیاسی، مخالفین اجتماعی و تمام کسانی را که حتی اعتراض اجتماعی و مدنی داره، اینا رویکردشان نسبت به اونها تهدید، حذف و استفاده از قوه قهریه بوده. شما ایره در بلخاب شاهد بودین، در پنجشیر شاهد بودین، در جای افغانستان متاسفانه شاهد قضیه بودین. اما گپ سری ای هست که تا کجا طالب میتونه از قوه قهریه استفاده بکنه و تا کجا مردم به اصطلاح در مقابل ظلم طالب، حق کشی طالب، در مقابل تعرض به نوامیز حیثیت و عزتشان خاموش میمانند. من احساس میکنم که این یک نقطه جوش داره و یک نقطه غلیان که بحث بدخشان میتونه نمونه از نقطه جوش و غلیان به اصطلاح صبر مردم باشه. من احساس میکنم که طالبان در نقاط دیگر از افغانستان هم متوجه با خشم مردم خواهد شد. بحث کوچه های مسلح در بیسو جدی هست، بحث شهرک سازی ها در بامیان و یک کولدنگ و دایکندی جدی هست. اینها نارضایتی های اجتماعی را گسترش خواهد داد و من تصور نمیکنم که هیچ
بله بازم صدایتان قطع شد. آقای مبلغ اگر صدای من را دارین به صورت کوتاه و مختصر میتونیم بگین که با در نظر داشتی که شما گفتین احتمال میره که این نوع اعتراضات در سایر ولایت هم گسترش پیدا بکنه، به نظرتان در مجموع طالبا با چه واکنشی به این گسترش یا اعتراضات گسترش یافته احتمالی برخورد خواهد کرد؟
منطق سرکوب و مخالفینش را به نام بغاوت در مقابل حکومت اسلامی تلقی میکنه، اما من فکر میکنم که این منطق دیگه برای ملت افغانستان جوابگو نیست و تعداد زیاد از مجموعه های مختلف سیاسی و نظامی، از جمله شما آخرین اطلاعیه جبهه ملی برای نجات افغانستان را شنیدید که خواستار مبارزه مسلحانه شده. من فکر کم نکنه با خشم عمومی مردم مواجه خواهد.
تشکر از شما آقای آصف مبلغ، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم ترکیه، و بیننده عزیز از شما معذرت می‌خوایم از اینکه تصاویر و صدای آقای مبلغ در بعضی از پاسخ‌ها قطع شد به لحاظ مشکل ارتباط مخابراتی که با ایشان داشتیم. به هر حال ادامه خبرها و گزارش از تلویزیون آشنا صدای آمریکا مطلبی بازم در مورد افغانستان. سید باقر محسنی تحلیلگر سیاسی میگوید طالبان از رسانه‌ها به حیث تریبیون سیاسی خود استفاده می‌کنند و حتی استفاده واژه‌ها و کلمات خلاف میلشان از جانب رسانه‌ها منجر به بازداشت و شکنجه خبرنگاران می شود. آقای محسنی در مصاحبه با نجیب خلیل همکارم در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه ادعاهای گویا طالبان کنترل کامل بر مطبوعات دارند چنین پاسخ داد:
رسانه نه تنها آزادی بلکه تریبیونی برای طالب ها ساخته برای خودشان، یعنی یک تریبیونی، یک طرفه تبلیغی رسانه باید صاحب فکر باشه، موضوعات اجتماعی و بازتاب دهنده افکار، خواستها و گرایش‌های مردمی و پل ارتباطی بین حکومت و مردم است. و این وضعیت کاملا گرفته شده. در بندکترین مسئله با استفاده از کلمات و واژه‌ها افراد را با زور می‌برند. یعنی موارد مستندی وجود داره که در تلویزیون‌ها افراد را دستگیر کرده، از داخل دفتر تلویزیون‌ها دستگیر کردن، بردن با چشمان بسته به عنوان یک مجرم و به عنوان یک قاتل با اینا برخورد شده، در حالی که صلاح اینها صلاح نرم و گفتگوست. این وضعیت حاکم شده، سراسری شده، واژه ها و کلمات را تحمیل میکنن که این مسائل باید مطرح شود، این مسائل مطرح نشود.
پس مطبوعاتی که آزادی نداشته باشه چقدر نشراتش مدار اعتبار قرار میگیرن؟
مطبوعاتی که آزادی نداشت، مطبوعاتی که صاحب فکر نبود، دغدغه مردمی نداشت و رسالتی برای خودش باقی نمانده باشه، این مطبوعات یک تریبیونی برای تبلیغ است، یک پروپاگاندای دولتی و رسمی است. با وجود این که اکثر رسانه‌های خصوصی در افغانستان تعلقی به دولت نداره، کسی از امکانات شخصی ساخته، کسی از امکانات حزبی و سیاسی ساخته، خب اینا به ناحق در اختیار خودشان قرار دادن و اخیراً دو تا تلویزیون را که اردو از یک جریان‌های سیاسی بودند نشراتشان را تعطیل کردند. رسانه‌ای که در قید بود، رسانه‌ای که سفارشی بر او تحمیل می‌شد، او تریبیونی برای پروپاگاندای یک جریان، یک حکومت و یا یک دولت است. او اخبار او، نشرات او نمی‌تونه مدار اعتبار و قضاوت قرار بگیره.
آقای موسینی، گرچه صحبت‌هایی که با سخنگوهای طالبان داشتیم، اونا همیشه این ادعا را رد کردن که گویا اینا مطبوعات در افغانستان آزادی نداره و اونا گفتن که مطبوعات آزاد است. ما از شما اینو میخوایم بپرسم که خب این رسانه ها چی انتخاب دیگه دارن که بتانن نشرات خود به شکل دقیق و بی‌طرفانه ارائه کنه بر مردم؟
نشرات دولتی که به صورت رایگان و بدون زحمت در اختیار طالب ها قرار گرفته، خب صرف بازتاب دهنده رفتار طالب هاست. اما رسانه های خصوصی طالب ها نه این اجازه را داشتن که در یک کشوری بی قانون، در یک کشوری که نه قانونی مطبوعات وجود داره، نه قانون اساسی وجود داره، با سلیقه ها کنترل کردن، این نارواست. انتخاب رسانه ها خصوصی است، ناگزیرن به فعالیتشان ادامه بدن. رسانه ای که با امکانات و مصرف بسیار راه اندازی شده، اینا چاره ای ندارن جز تداوم. بالاخره بخشی از درآمدهای تجاری اینها ناگزیری هایی رو بر اینها تحمیل میکنه که باید باقی بمانن. هرچند این وضعیت برای عموم مردم هم و برای مالکان رسانه ها مشخص است که اخبار او، تحلیل او تا حدود زیادی تحت تأثیر فضا و جوی است که طالب ها ایجاد کرده، اما تا نقطه‌ای که میتونن فعالیت بکنن خب باقی ماندن. خب رسانه خصوصی بخشی از کارش اگر اطلاع رسانی است و بخش کار دیگرش بحث کسب درآمد است و این ناگزیری باعث شده که اینها انتخاب دیگری نداشته باشن و باقی بمانن.
البته یک موضوع را ما باید اشاره بکنم که در صحبت اخیری که با یکی از رؤسای اتحادیه های حامی خبرنگاران داشتم، اونا یک مسئله را گفتن که یک چیز مثبت که میبینن در این دوره حکومت داری طالبا ای بوده که امی قتل های هدفمند خبرنگارا کاملا کاهش یافت، تقریبا گفتن که در سال گذشته به صفر رسید.
ترورها و قتلها بیشترش از جانب طالبها صورت میگرفت. اساساً جنگ توسط طالبها صورت میگرفت. ناامنیها و رهگیریها و ویرانیهایی که نسبت به سرک و اماکن عمومی، بیمارستانها، شفاخانهها، مساجد، اینها توسط طالبها بود. و ترور هدفمند خبرنگارانم شما میدونین که از طالبها بود. او اجمل نقشبندی را حتماً بیاد دارین. با وجود این که همکار یک خارجی بود، خارجی رها شد، ولی اجمل نقشبندی را سر بریدن. البته زمینه سازی برای خیلی از نارسایی های اجتماعی جنگ است. در هر کشوری همینطور است. وقتی که انرژی و ظرفیت یک دولت و نظام متمرکز به جنگ بود، مسائل امنیت و مسائل شهروندی اینا به حاشیه میره.
بعد از یک وقفه کوتاه می‌پردازیم به چند خبر. این که در مورد هشدار سازمان جهانی غذا در مورد بحران غذایی در غزه و همچنین از روند مبارزات انتخاباتی آمریکا. در حالی که حملات هوایی اسرائیل بر منطقه جنوب غزه امروز یک شنبه نیز ادامه یافت، پاراشوت‌ها مواد مورد نیاز را از طریق هوا به مردم رسانیدند. با آنکه اسرائیل اخیراً راه را برای رسانیدن کمک‌های بشری به شمال غزه باز گذاشته است، اما سازمان جهانی غذا هشدار می‌دهد که مردم در شمال غزه با گرسنگی شدید روبرو هستند. شرح بیشتر در این گزارش.
روز یک شنبه یک مقام آمریکایی که از روند مذاکرات بین غزه و اسرائیل آگاه است، بیان داشت که قبل از آغاز عملیات شدید بر شهر رفح، بمبارد مناطق جنوب غزه توسط اسرائیل همچنان ادامه دارد. یک تن از باشندگان شهر رفح میگوید رفح اکنون برای هیچ کس امن نیست.
نه، هیچ مسئولیت در هیچ جای رفح وجود ندارد. هر روز حملات است. مسئولیت رفح برای بیجا شدگان فلسطینی فقط شایعه پراکنی در غرب است، اما برای کسی جای امن در رفح نمانده است.
مقامات که نخواستن هویتشان افشا شود گفتند که اسرائیل جزئیات برنامه حمله بر رفح را با وجود اصرار واشنگتن تغییر نداده است و میخواهد عملیات را بر شهر رفح انجام دهد و جان شمار زیاد مردم ملکی فلسطین در خطر است. از جانب دیگر بیشتر از 30 پاراشوت هوایی محموله‌های کمک‌های اولیه از فراز آسمان غزه به باریکه غزه رسید. رئیس برنامه جهانی غذای ملل متحد در منطقه اخیراً هشدار داده است که مردم ملکی فلسطین در غرب غزه با قحطی و گرسنگی شدید روبرو هستند. در غزه ابو خلیل روزانه سوار بر بایسیکل خود به نانوایی می رود. امیدوار است تا برای خانواده‌اش نان بخرد. او خانواده 12 نفری دارد که در یک آپارتمان نیمه ویرانه جنگ اسرائیل زندگی می کند. او خواهان ختم جنگ است.
وقتی کمک ها به اینجا می رسد ما بسیار چیز کم می گیریم. در اینجا به کمک های بیشتری نیاز داریم، اما مهمترین چیز برای ما ختم جنگ است، به خاطر که اگر کمک ها برسد و جنگ ادامه داشته باشد فایده ای ندارد.
در تل ابیب هزاران باشنده این شهر در اعتراضات گسترده خواهان رهایی گروگان های اسرائیلی از قید حماس هستند که بیشتر از 6 ماه بعد این سو از آغاز جنگ اسرائیل بر غزه گروگان گرفته شده اند. برادر یکی از گروگان ها میگوید تا حدی به یک توافق برای رهایی گروگان ها نزدیک شده اند.
من هر روز و شب شنبه در اینجا راهپیمایی می کنم. ما بسیار بسیار نزدیک به رسیدن به یک توافق هستیم. حماس پاسخ داده است. بله، اسرائیل در توافق شامل خواهد بود و می خواهیم این کار صورت بگیرد. کیت به خانه برخواهد گشت و همه گروگان ها به خانه هایشان برخواهند گشت.
به اساس گفته یک مقام حماس به خبرگزاری رویترز، روز شنبه گروه حماس با حضور رئیس استخبارات آمریکا در قاهره مذاکرات شدید را برای آتش بس احتمالی در غزه در بدل رهایی گروگان های اسرائیلی آغاز کردند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
مقامات روز یکشنبه اعلام کردند که در حمله میزایلی روسیه به منطقه دونتسک شرقی اوکراین 2 نفر کشته شدند. به حمله تیاره‌های بی سرنشین به شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین دست کم 6 تن را مجروح ساخت. حملات شبانه در حالی رخ داد که مسیحیان ارتدوکس در اوکراین و روسیه عید پاک را جشن گرفتند. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در طول شب 24 تیاره بی سرنشین به نام شهید با سبک ایرانی را به سمت خاک این کشور شلیک کرد که 23 فروند از آنها سرنگون کردید. دونالد ترامپ، نامزد احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، میگوید در صورتی که دوباره به حیث رئیس جمهور این کشور انتخاب شود، ممنوعیت سفر از برخی از کشورهای دارای اکثریت مسلمان را در اولین روز اداره جدید رئیس جمهوری خود باز می‌گرداند. ممنوعیت سفر بخش بحث برانگیزی از اولین دوره رئیس جمهوری او بود که بعداً توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا لغو گردید.
زمانی که دونالد ترامپ در سال 2016 نامزد ریاست جمهوری شد، متعهد شد که سیستم مهاجرت ایالات متحده را تغییر دهد تا دهشت افغانان کشورهای اسلامی را از ایالات متحده دور نگه دارد.
و ما تروریست های اسلامگرای تندرو را 100% از کشور خود دور نگه خواهیم داشت. ما چاره ای نداریم.
ترامپ پس از روی کار آمدن سفر شهروندان 7 کشور با اکثریت مسلمان را به ایالات متحده منع کرد که این موضوع باعث اعتراضات و معضلات قانونی از جمله اعتراض اتحادیه آزادی های مدنی امریکا گردید.
اگر تهدیدات واقعی وجود دارد، آن تهدیدها باید به صورت فردی بررسی شود، زیرا ما نباید فرض کنیم که هیچ گروه یا دینی خطرناکتر از دیگری است.
این ممنوعیت سفر تا محکمه عالی ایالات متحده مورد بحث قرار گرفت، جایی که اکثریت محافظه‌کار آن را در اقدامی که توسط ترامپ به صورت آنلاین و در قصر سفید جشن گرفته شد تایید کردند و گفته شد که باید سرسخت باشند، باید در امن باشند و باید محفوظ باشند. جو بایدن در سال 2020 علیه ممنوعیت سفر ترامپ به مبارزه پرداخت.
میدانید لازم نیست رئیس جمهوری را بپذیرید که نفرت و محرومیت را نسبت به مسلمانان اعلام می کند و ممنوعیت های ساختگی را در مورد ممنوعیت سفر مسلمانان اعلام می کند.
و او از زمانی که رئیس جمهور شد به این ممنوعیت پایان بخشید. اکنون 4 سال بعد ترامپ این هفته به حامیانش در ایالت ویسکانسن گفت که رویدادهای شرق میانه او را متقاعد ساخته است که زمان ممنوعیت سفر دیگری فرا رسیده است.
ما نیازی به جهاد در ایالات متحده آمریکا نداریم. ما نیازی نداریم که شهرهای بزرگ ما به مراکز تروریسم تبدیل شود. و در روز اول رئیس جمهوری ترامپ من ممنوعیت سفر را باز می‌گردانم. پذیرش پناهندگان را به حالت تعلیق در می‌آورم و تروریست‌ها را مانند قبل از کشورمان دور نگه می‌دارم.
در این کمپاین بایدن از سهم مهاجران به ایالات متحده دفاع کرد و به گروه از اهانت دهندگان کمپاین این هفته گفت که کشورهای دیگر به دلیل بیگانه حراسی بودن آنها آسیب دیدند.
چرا چین از نظر اقتصادی به شدت در حال رکود است؟ چرا ژاپن مشکل دارد؟ چرا روسیه؟ چرا هند؟ زیرا آنها بیگانه حراس هستند. آنها مهاجر نمی خواهند. مهاجران کسانی هستند که ما را قوی می کنند. شوخی نیست. این هزلگویی نیست. زیرا ما هجوم کارگرانی را داریم که می خواهند اینجا باشند و فقط کمک کنند.
نظرسنجی که در ماه اپریل توسط نهاد هاروارد کپس هریس صورت گرفته نشان می‌دهد که مهاجرت همراه با تورم از موضوعاتی هستند که در صدر اذهان و افکار رای دهندگان ایالات متحده قرار دارد.
تاجیکستان برای نخستین بار میزبان مسابقات بین‌المللی پرش با پاراشوت بود که در آن ده‌ها ورزشکار از آمریکا و کشورهای اروپایی و آسیایی شرکت کرده بودند. شرح بیشتر در این گزارش.
روستای خرمزمین، ناحیه دنغره تاجیکستان. اینجا دوام یک چند روز زیاده از 100 ورزشکاری سمت پرش با پاراشوت و یا چگونه که در تاجیکستان میگویند پراپلانریزم از بخش‌های مختلف کشور جمع آمدند. عبدالله خیراللهف رئیس فدراسیون پرش با پاراشوت تاجیکستان میگوید که اولین پرش‌های ورزشکاران تاجیک در سال‌های 1992 آغاز شده بود.
ورزش ما به نهایت جالب است برای معرفی کردن و برگزار نمودن چنین مسابقه‌ها. تنها توسط همین مسابقه‌ها ما می‌توانیم همین مسابقه‌های کمی سطحشون چقدر گردم کمتر تشویش‌آور است یا که اکستریمالی هست با همین چورابینی ها ما میتونیم منطقه های بلندکوه و طبیعی خود رو معرفی کنیم.
در قایده های این نمودی ورزش پرش با پاراشوت از تیاره یا بلندی ها صورت میگیرد.
این مکانی دایره شکلی که میبینید نقطه نهایی برای ورزشگران است. یعنی پس از به عمل آوردن پرش ورزشگران رو میباید که اینجا فرود بیارند. جهش اولی مسابقه دلکای برگزار شد و نخستین شده ورزشگری تاجیک به این نقطه فرود آمد.
این ورزشکاری جامعه اطلس پوش محمود جان مقیموف از تاجیکستان است و 47 سال دارد. او یکی از دارندگان جای اولی این مسابقات شد.
از حواس است. یک از حواس شکر کردن دارد، یک از حواس روندن ماشین دارد. ما حواس همه پرواز کردن داریم. برای همون از حواس کشید یک ترس کرده همون روده میره.
از همه تیمی که صفی زیادی بانوان ورزشکار این سمت را با خود داشت، این تیم ملی قزاقستان بود. البینا برشکای 21 ساله از قزاقستان میگوید که 3 سال است مشغول این ورزش است و حتی بار هم شده بود جراحت بگیرد.
اصلا این شیوه ورزش خیلی بی‌خطر است و به خود ورزشکار وابسته است. یعنی برداشتن جراحت فقط با اشتباه خود پرواز کننده ارتباط می‌گیرد. اگر اصول بی‌خطر را رعایت کند همه چیز خوب انجام می‌شود. برای رشد این چتر بازی ایجاد کورس‌های آمادگی و افزایش سیاحان علاقه‌مند این ورزش نیاز است.
از حساب آنه که قریب 93% تاجیکستان را کوه ها تشکیل می دهند، کارشناسان ورزش پروازهای سبک کشور را مکان خوب برای رشد این ورزش می گویند. نورانگیز رستمزاده، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، ناحیه دنغره، تاجیکستان.
در هفته فیشن در استانبول آثار طراحی یک طراح فلسطینی مورد توجه قرار گرفته است. بیشتر شرح بیشتر آن را در این گزارش می‌بینیم.
در ازدحام عقب صحنه نمایش لباس، سنین خروب طراح مجموعه لباس‌های سنین هیوت کوتور دیزاین های لباس خود را به مدل های لباس آماده می کند و برای رویداد مهم آمادگی می گیرد.
من لباس های عروسی و شام در مجموعه لباس های خود طراحی کردم. اسم آن را از گرد به روشنایی گذاشتم. من این لباس ها را با بیرق فلسطین و دستمال گردنی کیفیه و چارخانه‌ای طراحی کردم. خوشحال هستم که در هفته لباس های پوشیده برای اولین بار شرکت کردیم.
طراحی‌های لباس‌های خروب که با نشانه‌های از کشورش طراحی شده مورد استقبال گرم تماشاچیان قرار گرفت. یکی از طراحی‌های او با کلیدها همراه بود که در بند دست مدل‌ها بسته شده بود و معنی آن باز کردن خانه جدید پس از ختم جنگ غزه بود.
وضعیت غزه بسیار سخت است. ما هنوز در هر جای فلسطین در جنگ هستیم، اما امید داریم. به همین خاطر من تصمیم گرفتم مجموعه لباس خود را با یک لوگوی ساده کیفیه دیزاین کنم، به خاطر که به امید باور دارم و به خدا باور داریم که همه چیز خوب شود و ما نجات میابیم.
اسلام سهین ارتاس تنظیم کننده این هفته نمایش لباس میگوید حضور خروب در این نمایشگاه خیلی مهم است.
برند بارزش سنین هیوت کتور مهمان افتخاری من و تیم ماست. پیام نمایش امسال ما از طراح‌های او الهام گرفته است. ما می‌خواهیم یک نوع فیشن بی‌نظیر برای اتحاد داشته باشیم. ما می‌خواهیم از طریق مد و فیشن متحد شویم. می‌دانیم که وقتی از همدیگر حمایت کنیم موفق می‌شویم. خوشحال هستم که همچو فرصت را برای میزبانی از سنین فراهم ساختیم.
جواریا سعید از ایالات متحده برای شرکت در نمایش لباس استانبول سفر نموده و او میخواست طرح‌های شیک خاصی لباس‌ها را از نزدیک ببیند.
فکر میکنم نمایش لباس بسیار یک تلاش خوب بود، به خصوص برای کسانی که طرز زندگی با لباس پوشیده دارند. این لباس‌ها برای زنانی که سر خود را میپوشانند و همزمان میخواهند شیک باشند در نظر گرفته شده است.
در کنار سنین خروب، ساره شهاده، دیزاینر لباس‌های سیتیزن آف دی ورلد از ایالات متحده، مجموعه لباس‌های خود را در این هفته به نمایش گذاشته بود. جینا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
در اینجا به ختم نشرات امروز رسیدیم. سپاس از همراهی شما. موفق و کامیاب باشید.